رادیو گفتگو تقدیم می کنند.
صبح و
گفتگو.
چهره پرداز گل ز رنگ و نگار، نقش خورشید میبرد در کار. گل جواب سلام خورشید است، دوست در روی دوست خندید است.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های ماست صبح خمار من. دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم توی راه فرار من. حالم خوبه با تو زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم تو قرار منی.
پروردگارا، با نخستین قدم هایم بر جاده های صبح، نامت را عاشقانه زمزمه می کنم. کوله بار تمنایم خالی و موج سخاوت تو جاری. به نام یزدان پاک. سلام هموطنان عزیز، صبحتون بخیر. به بوی صبحونه میاد، عطر چایی، صفای سفره صبح، چند لقمه زندگی، البته انرژی جاودانگی تا وجودمون شکوفا بشه. صبحتون بخیر، روزتون شاد هموطنان ارجمند. صبح که خواب بیدار میشیم، فکر کنیم به اینکه چه سعادتی زنده بودن، فکر کردن، لذت بردن و البته دوست داشتن و عشق ورزیدن. لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روز صبحمون، که دوباره متولد میشیم. پس خجسته باد تولد هر روزمون. اومدن هر صبح پیام خداست برای آغاز یک فرصت تازه. بلند شیم و از این فرصت تازه استفاده کنیم و زندگی رو زندگی کنیم و یه تغییر مثبت ایجاد کنیم تو زندگیمون و از یک روز دوست داشتنی خدا لذت ببریم. روز جدیدیه، یه صفحه خالی آماده نوشتن. نوشتن متن تو اون صفحه و اون روز به عهده من و شماست. و صبح قسمت فوق‌العاده روز، ذهن ما هنوز تازه است و بهترین زمان برای برنامه ریزی امروز. بیدار شین و فرصت‌های بی پایانی که در انتظارمون هست رو در انتظار نگذاریم. امروز چهارشنبه است، دوم تیر ماه 1400 هجری شمسی، دوازدهم ذی‌قعده 1442 هجری قمری و 23 ژوئن 2021 میلادی است. خب افتخار میکنیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو با افتخار همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم و سعی میکنیم به چند موضوع همچون همیشه در بامدادان بهش بپردازیم. خواهش میکنم همراه ما باشید با این مجله صبحگاهی از همینک که ساعت 7:07 است تا حوالی ساعت 8:30 همراه شما خواهیم بود. اشاره که صبحتون رو شاد آغاز کرده باشید هر جا که هستید و الان شنونده این برنامه. تو نه دوری تا انتظارت کشم و نه نزدیکی تا دیدارت کنم و نه از آن منی تا قلبم آرام گیرد و نه من محروم از تو هم تا فراموشت کنم. تو در میانه همه چیزی. صبحتون شاد هموطنان ارجمند.
بریز بیرون غمارو غصه روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه. با هم خاطر بسازیم، سخ نگیر گلم، بیا به هم ساده دل ببازیم، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه.
بله، هوا هوای عشق، یا دیدن دوست یا هوایش، دیگر چه کند کسی جهان را. صبح سرودش خوند هموطنان ارجمند، حالا نوبت پنجره هاست. پنجره ها رو باز کنیم و به صبح سلام کنیم. اگه شنونده صبح و گفتگو هستید، ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم تا 8:30 با افتخار همراه شما هموطنان خوب و نازنین. اگر دلتون خواست به ما پیام بدید، سامانه پیام کوتاه ما 30,000-10,35، البته از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی های هوشمندتون هم میتونید ما رو دنبال بفرمایید. اما موضوعات امروز، هوا به شدت گرم و خشک و کم آبی، ایشالا که اینطور نیست و خدا نظر عنایتش رو از این سرزمین نخواهد گرفت انشاءالله رحمان. اما همین خشکی و گرمی هزار و یک دنگ و فنگ به وجود میاره و یکیش اینی که ما تو حوزه دام هم امسال رشد چشمگیری در تولید دام نداریم. به نظرم اون چی که هست رو باید برن سمت خرید تضمینیش دوستان و مسئولان دولت محترم تا مشکل گوشت نداشته باشیم و واردات گوشت مجبور نشیم صورت بدیم. یکی از موضوعاتمون این خواهد بود. کرونا خیلی چیزها رو به هم ریخت، اما خیلی چیزها رو هم آوردی که از چیزهایی که خیلی به هم ریخت بومگردی بود. گردشگری، موضوع گردشگری و موضوع بومگردی. 95% اقامتگاه‌های بومگردی تقریبا تعطیل شدن تو این ایام کرونا. ببینیم چه کمکی میشه بهشون کرد. موضوع برق تهران رو میخوایم بهش بپردازیم که آمارها نشون میده نصف برق تهران صرف استخراج رمز ارز میشه. ببینیم واقعا اینطور هست یا نه. کرونا و واکسیناسیون بخش دیگری است که بهش خواهیم پرداخت به عنوان یک مطالبه. و البته هنوز در هفته قوه قضاییه هستیم، سال روز شهادت شهید دکتر بهشتی و یارانشون. با ما همراه باشید با این چند موضوعی که خدمت شما عرض کردیم و ما رو دنبال بفرمایید در شبکه رادیویی گفتگو با سامانه پیام کوتاه 30 10 35.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب جناب فضل خرم، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عشایری دامداران متحرک ایران روی خط ارتباطیمون هستن. آقای خرم خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، امیدوارم ان شاء الله روز خوبی داشته باشید.
قربون شما. آقای خرم شما اسم کوچیکتون فضله؟
بله بله
اسم کوچیکتون فضله، فامیلتون خرم؟
خرم بله.
چه اسم فامیل زیبایی، فضل خرم.
ممنونم.
آدم یاد چی بگم میندازه، یاد مثلا پادشاهان و وزرا و اینا میندازه. قربون شما. خیلی خوشحالیم از اینکه سر صحبی با شما هستیم آقای فضل خرم. میگن کسی که با طبیعت و اون چی که در طبیعت هست مأنوسه، کسی که در واقع با جاندار بی زبان طرف صحبته از جان اون بی جان خیلی چیزها میشنوه، از جان اون بی زبان خیلی چیزها میشنوه. شما مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عشایری یا دامداران متحرک ایران هستین. عشایر به چشم نمیاد اما خدمات بزرگی به حوزه تولید گوشت سبک کشور دارن. امسال وضعیت چگونه است آقای خرم؟
مقدمتا سلام عرض میکنم خدمت طلبالی و شنوندگان عزیز و گرانقدرمون و تبریک عرض میکنم این ایام رو. عشایر ارزم به حضور شرف استحضار دارید با 246,000 خانوار و حدود 1,908,000 نفر.
بله.
و با تعداد دامی حدود 22,400,000 رست، تقریبا 25-30% دام گوشت قرمز کشور را تأمین میکنه. و یا به عبارتی بگیم اگر امروز هر عشایر حدود 16 نفر گوشت 16 نفر از ایرانی را تأمین میکنه.
عجب.
و همینجور که حضرت علی هم اشاره فرموده کمترین توقع را در جامعه داره و کمترین خدماتی را که مورد انتظارش هست دریافت میکنه. البته الحمدلله نظام جمهوری اسلامی تلاشش این است که این خدمات را تعدیل بکنه و عدالت اجتماعی را گسترش بده به این جامعه.
بله انشاءالله. در واقع این اقتصادشون اقتصاد همراه دیگه.
بله
درسته؟
بله.
عشایر اقتصادشون اقتصاد همراه دیگه.
بله اقتصاد همراه، درسته فرمایشتون. در حقیقت با گردش موضوعی که دارن اقتصادشون با کمترین هزینه در حقیقت
درسته
با قیمت تمام شده به دست جامعه مصرف میرسن.
بله. خیلی آقای خرم، من به زندگی اشعاری که فکر میکنم میبینم، خب مثلا شما سرمایه‌تو دائم از خودت با خودت همراه میبری، کوچ میکنی از یه منطقه به یه منطقه، سختی آب و هوا، خوبی آب و هوا، ییلاق و قشلاق، موضوعاتی از این دست، آموزش در واقع میگفت اشاگر، اینا همش چیزاییه که آدم وقتی بهش فکر میکنه میبینه جز در اون زندگی اگر باشی نمیتونی بفهمی چه سختی هایی رو میکشی. در این حال و در این سخت کوشی زندگی تو خروجی داره برای دیگران، که الان اشاره کردید به ازای هر یک اشایر گوشت 16 نفر تأمین میشه. میخواستم ببینم که این سیاست خرید تضمینی گوشت هر سال پیاده میشه برای اشاگر، امسال وضعیت دام اشاگر چگونه است به نسبت سال گذشته، پیشبینی ها چیه؟
استدلال دارید که در سالهای گذشته خیلی نیازمند این نبود که حتما خرید تضمینی صورت بگیره، بازار رو در حقیقت عرض تنها و خیلی مسئله.
آقای خورم صداتون قطع و وصل میشه قربان،
و باعث کاهش علوقه مرتعی اشایر شده بهم. که در حقیقت 1,600,000 تن کاهش علوقه مرتعی یک اثر خیلی سنگینی در زندگی جامعه اشایری بسلاح میذاره، و این موجب شده که اشایر دامشون رو اون توان رو نداشته باشن که مثل سالهای گذشته بتونن نگهداری بکنن، حفظش بکنن و در زمانهای مناسب به بازار عرضه بکنن. خب این باعث میشه اولا زودتر از موعد دام به بازار عرضه بشه که خود به خود باعث کاهش قیمت دام زنده در بازار میشه و موجب زیان خود جامعه اشاعری میشه. و نتیجه دومش این است که وقتی شما در یک مقطع دام را عرضه میکنید، در مقاطع دیگر نیازمند دام هسته که بعضاً نگرانی وجود داره که این دام ارزش شده دام مولد هم باشه.
درسته.
یعنی ما ذخایر ژنتیکیمون رو داریم از بین میبریم به جهت اینکه این امکانات رو نتونستیم فراهم بکنیم یا در شرایط خاص نتونستیم جایگزین مناسبی برای به اصطلاح تداوم فعالیت جامعه اشعری فراهم بکنیم.
خب چیکار باید کرد به نظرتون آقای خرم‌پیام؟
ما توی سال جاری البته اینایی که مطرح میکنم واقعا همه دارن زحمت میکشن. در سال جاری چند تا تدبیر شد. یک تدبیر این بود که در وهله اول 100,000 تن نهاده بلافاصله تهیه بشه و در اختیار جامعه اشعری قرار بگیره، که خوشبختانه این بارگزاریش انجام شد و ارسال شد به کارخونه‌ها که تبدیل به خوراکدان بشه و در اختیارشون قرار بگیره. تصمیم دوم این شد که 1,000,000 راس دام از جامعه اشعری خریداری بشه. ساختار عملیاتی سالهای گذشته در حقیقت کماکان پایداره، یعنی انگار که خوشسالی یک بحران نیست. اگر شما ملاحظه میکنید یه حوادث غیر مترقبه مثل سیل بیاد، همه جمع میشن میرن
درسته، اما خوشسالی به چشم نمیاد.
و در حالی که آثار این بسیار پایدار و ماندگار هست، خیلی خطرناک. اگر ما امروز نتونیم دام رو سر و سامان بدیم، حتما بدونید که سال آینده باید دام وارد بکنیم و مشکلاتی از این دست داشته باشیم. لذا تقاضامون از به اصطلاح هم شرکت پشتیبانی موردام هم وزارت خونه این بوده که این شیوهی که برای خرید وجود داره این شیوه مناسبی نیست. الحمدلله دیروز آخرین جلسه رو گذاشتن، دستورالعمل را پیشنویس رو اصلاح کردن که این ترکیب رعایت که این بره اینقدر باشد، دام حسی اینقدر باشد هست بشه از موضوع و خرید صورت بگیره. با دید اقتصادی به موضوع دولت نگاه نکنه، با دید رفع بحران نگاه
بله همینطوره.
این کارم به این شکل انجام. راه سومی که پیشنهاد کردیم، خوشبختانه آقای وزیرم دستورش رو داد و الان بسته اصطلاح عملیاتیش رو معاونت امور دام داده به دفتر امور اقتصادی، معاونت امور اقتصادی دنبالش هستیم. اون این بود که ما یک اجازه بدیم 1,000,000 راس دام مازاد را ما هم صادر بکنیم.
درست.
این 1,000,000 راس دام رو الان وزارتخونه با 500,000 راس در حقیقت به صورت پیشنویس موافقت کرده. من. در ازای اون نهاده دامی وارد بکنیم و در اختیار اشاعی قرار بدیم که هم قیمت تمام شده تولید کاهش پیدا بکنه و هم باعث بشه که امنیت روانی تو جامعه اشاعی برای تولید بیشتر بشه.
موافقت شده باشه آقای خرم؟
بله، با موافقت کارشناسی هم شده. دستور وزیر محترم هم مثبت بوده تو چندین جلسه که هم ریاست محترم سازمان خیلی پیگیری، سازمان امور اشعاری ایران خیلی پیگیری موضوع بودن، هم نماینده های محترم و آقای وزیر هم خودشون تأکید داشتن که انشالله این کار انجام بشه. یه جیروگورایی توی سیاستگذاری های کلی وجود داره یا یه نگرانی وجود داره که میگن اگر این دام صادر بشه ممکنه آثار روانیش بر قیمت بازار داخل ایجاد بکنه، که ما معتقدیم اصلا این چیزی نیست که بسایم اثر را بذاره. ما یه چیزی حدود 860 هزار تن تولید داریم الان با توجه به اون میزان مصرفی که حالا در آمار مطرح میشده که 1,000,000 تن مصرف میکنیم، با توجه به این برنامه های اخیری که وجود داره ما برداشتمون چی 670 هزار تن بیشتر مصرف نمیشه. هم قیمت ها افزایش پیدا کرده، همین بحث های کرونا، هم بحث های تعطیلی های سیستمایی که وجود داشته موجب شده کاهش مصرف. یعنی ما تو بازار الان دام داریم، هم گوساله داریم، گوسفند داریم، هم گوشت داریم، این میتونه انجام بشه، هیچ آثاری رو هم ایجاد نمیکنه. لذا به نظر میاد که انشالله این سه تا عمل انجام بشه یه مقدار از آثار خوشسالی رو بر جامعه شهری کاهش میده، نه اینکه از این بره. چون استثار داریم ما الان اگر بخوایم درست عمل بکنیم قاعدتا باید هر ماه حداقل 130 هزار تن نهاده تهیه کنیم و توزیع کنیم تا این فرایند نگهداری و پرورش و عرضه به موقع صورت بگیره.
درسته. اما خلان قیمت خواهی تضمینی رو چند دادن آقای خورم خبر داری؟
متوسط 45 هزار تومنه.
53 شنیده بودم.
نه 45,000 تومان متوسط است. منتها 3 کیلو جو هم در قبال اون قرار میده. در بررسی اقتصادی اینجوری میشه، میگن که تو جو تو بازار مثلا 6,000 تومانه، در به ازای هر کیلو جو 4,000 تومان هم یارانه پرداخت میشه. این مفهومش میشه که یه چیزی حدود مثلا 57,000 تومان میشه، یعنی 12 تومان هم اونجا میشه 57,000 تومان.
درست. خیلی ممنونم آقای خردم، امیدوارم با راهکارهایی که شما گفتید موافقت بشه. حالا بخشش که گفتید موافقت های اولی هم شده،
بله
اما شاهد این باشیم که مردمان سخت کوش عشایر همچنان محور تولید باشن. من گاهی با خودم فکر میکنم اگر آدم هم همینقدر تلاش میکردن، آدم های معمولی مثل ماها همینقدر تلاش میکردن، دغدغه تولید ملی رو داشتن و یه جورایی اقتصادشون همراهشون بود، اگر هم چه اتفاق میفتاد این 86 میلیون جمعیت دستی کم 70% تولید اقتصاد مولد داشتن، اما متاسفانه اینجور نیست. خیلی ممنونم از شما جناب فضل خرم.
من اجازه میخوام از مسئلتون یه خبر خوبی هم خدمت شما.
بله خوشحال میشم.
در همین فعالیت هایی که انجام شده استثار داره یه مقدار هزینه های حمل افزایش پیدا کرده،
همینطور خیلی بیشتر از یه مقدار
بله. مشکلات ایجاد کرده. ارتش محترم جمهوری اسلامی محبت کردن، در حقیقت تفاهمی دیروز داشتیم با اونها که تعدادی کامیون و کامیون حمل کالا و به ویژه نهاده و تانکرهای آبرسانی و تانکرهای ذخیره آب در اختیار ما قرار بدن که این بحران رو رد بکنیم. که جا داره از اینجا از این بزرگواری تشکر کنم و اونجاست که شعار واقعی ملت فدای ارتش، ارتش فدای ملت معنا پیدا میکنه. یعنی این ورود اونها به این موضوع اثرگذاری خیلی خوبی را داشته و امیدوار هستیم که انشالله از قرارگاه محرومیت زدایی سپاه هم کمک بگیریم تا جامعه عشایری بتونه از این ظرفیت ها استفاده
بکنه. ممنونم آقای خرم عزیز، براتون از این موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه شما.
ممنونم. من متحولم.
خداحافظ باشه شما.
خداحافظ شما.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
در اقتصاد گردشگری در دنیا سهم بومگردی به 1% کل گردشگری رو در نظر بگیرید، گردش مالیش رو در نظر بگیرید، ببینید کرونا چه بلایی سر گردشگری دنیا آورد، از این اقتصاد و از این سهم بومگردی 1%. چند سالی هست، حدودا شاید نزدیک 5 6 7 8 سالی بشه دیگه، آره حدودا به بحث بومگردی کشور ما مطرحه و ما شهرامون موزه است. مثلا شما میری کاشان، ابیانه کاشان، اصلا این شهر عین موزه است دیگه. شهرهای دیگر اسم نبریم، خودتون میدونید، خیلی جا رفتید میدونید. و یه خونه قدیمی دو طرف ور میداره، یه مرمت اولیه میکنه، میکنه تش قهوه خونه، میکنه تش مثلا چه میدونم یه چیز شبیه مسافر خونه، یه اقامتگاهی که طرف بیاد یه چند ساعت بشینه، یه حس و حالی متفاوت از اون حس و حال زندگی شهری بهش دست بده. خب یه هزینه هم میکنه، ممکنه یه غذایی بخوره مثل سفرخونه سنتی و موضوعاتی از این دست، و از اونجا با حال خوش بره بیرون. اینا الان 95%شون حالشون خوش نیست، همین اقامتگاه ها. یکی از علتاش اینه که خب سفر اتفاق نمیفته، یکی دیگه از علتاش اینه که کروناست و باید فاصله اجتماعی رعایت بشه. خب خیلی علتای دیگه داره دیگه، همه جای دنیای همچین داستانی اتفاق افتاده. ببینیم چی کار میتونیم بکنیم برای جامعه بومگردیمون. آقای رضوانیان، آقای اکبر رضوانیان، نایب رئیس محترم جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی کشور الان رو خط ارتباطیمون هستن، همینطور آقای دکتر مرتضی خاکسار، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد گردشگری. آقای رضوانیان سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، صبح شما بخیر و صبح همه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر خاکسار، به شما هم سلام میکنم.
عرض سلام و احترام دارم به برنامه خوبتون در رادیو و همچنین شنوندگان محترم.
متشکرم از شما. آقای رضوانیان، آمار داریم که ما الان چند تا اقامتگاه بومگردی در کشور داریم؟ حالا اگه بخوایم استانی نگاه بکنیم به تفکیک استان.
خواهش میکنم. کدوم استان بیشتر؟ ما الان در واقع تعداد اقامتگاه بومگردی مون توی کشور حدود 2200
است. آخه یه نگاه استانی اگر بخوایم بهش بکنیم، کدوم استان ها بیشتر؟
استانهایی مثل استانهای اصفهان، یزد، فارس، کرمان، خب اینا تعداد اقامتگاهی بیشتری رو دارن.
بله.
و دیگه تو بقیه استان ها هم ما الان توی حدود 17 استانمون انجمن اقامتگاه بومگردی استانی داریم. یعنی ما یه جامعه حرفه‌ای اقامتگاه بومگردی کشور رو داریم.
بله.
و در هر استانی هم، یعنی من به جز اینکه نایب رئیس کشوری هستم، مثلا رئیس انجمن اقامتگاه بومگردی استان اصفهان هم هستم.
درسته.
و بعد در واقع تو هر استانی هم مجزا جوامع جداگونه رو داریم و بچه ها در واقع دارن کار تشکری رو اونجا انجام میدن.
2200 درسته؟
2200.
این 2200 چند تا شغل ایجاد کرده آقای رضوانیان؟
به شما تصور بکنید حداقل اگر در هر اقامتگاه بومگردی ما به طور متوسط 5 نفر هم بشه، 5 نفر هم باشن، دیگه یه چیزی حداقل در 12000 نفر به صورت مستقیم، البته اینا اشتغال مستقیمش هست.
بله بله،
غیر مستقیم.
خیلی چیز دیگه. خیلی خدمات به این اقامتگاه ها میشه.
خیلی فراتر هست و بعد در قالب توسعه پایدار تاثیرات ببینید جامعه راستخ اتفاقی که تو عرصه اقامتگاه بومگردی ما شاهدش هستیم، حالا شما فرمودید 5 6 سال، یه چیزی حدود بیش از 10 سال هستش. یعنی من
که پشت سر رسانه‌ای شده آقای رضوانیان، من اصلاً بعد اصلاح می‌کردم اینو. بله
دقیقاً. بله. بعد یه چیز و بعد این تأثیراتی که تو عرصه جامعه محلی، در عرصه توسعه پایدار، در عرصه در واقع ببینید تو اقامتگاه بومگردی ما 3 شاخصه جدی داریم، یعنی فرد هم، احیای مکان یعنی در واقع میراث فرهنگی، و بعد هم تولید صنایع دستی و هم خدمات گردشگری. یعنی ما همون اسمی که میگیم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به طور کامل در تأسیسات بومگردی اتفاق میفته. خانواده محور هستند، کسب و کار کوچک هستند و خیلی خیلی تأثیرات فوق‌العاده‌ای میتونن، و اقامتگاه بومگردی موجب مهاجرت مثبت شدند.
بله.
مهاجرت مثبت به روستا.
بله.
شدند. به بافت‌های تاریخی شهرها دوباره مهاجرت برگشت. خیلی اتفاقا رخ داد و پیوست صحبت مثلا برم در واقع تو بحث کرونا، واقعا اعتقاد داریم که تو همین داستان کرونا هم اتفاقا اقامتگاه بومگردی میتونست خیلی از مسائلی که و محدودیت هایی که ما تو بحث سفر داشتیم میتونه شامل اقامتگاه بومگردی نشود. برای این قصه مون هم دلیل داریم، دلیل داریم، ولی متاسفانه